بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در این که بالاخره ناچاریم برای استفاده از اراده جدی مولا نسبت به عمومات و مطلقات فحث از مخصص و مقید کنیم، چون که دعو شارع مقدس بر این هست که اعتماد بر قرائن منفصله بکنه، با توجه به اینکه یقین داریم تعداد زیادی از تفسیر و تبیین اطلاقات با عمومات کتاب و سنت در السنه ائمه متأخر آمده، با توجه به این مجموع همانطور که فحص در رجوع به اصول عملیه لازم است، فحص برای کشف مراد جدی مولا از عمومات و اطلاقات با توجه به این دعوی که عرض کردیم و عادتی که موجوده لازمه. خب از این بگذریم. حالا سخن این است که باید چه مقدار فحص کرد؟ آیا فحص باید به حدی برسه که یقین کنیم دیگه مخصصی برای عام کتاب یا مقیدی برای اطلاق آیات یا سنت نبوی وجود نداره؟ یا اگر به همین مقدار که ظن به عدم مخصص هم پیدا شود کافیه؟ یا نه ظن و نه یقین بلکه اطمینان عادی کافیه؟ سه احتمال در مقام هست. احتمال اول این که باید اونقدر فحص کنیم در کتب مختلف که یقین کنیم برای اطلاق آیه مثلا زنا یا آیه سرقت یا احل الله البیت یا لله علی الناس حج البیت و ده‌ها آیات مطلقات یا سنت نبوی در این احادیث طولانی که در وصایای پیامبر اکرم به امیر المؤمنین یا به ابی ذر غفاری وارد شده است، دیگه یقین کنیم حتما قرینه منفصلی وجود نداره و تا بتوان به عموم عام یا اطلاقی که در این کتاب و سنت است اخذ کنیم. این احتمال البته مستبعد، زیرا یقین پیدا کردن به اینکه اصلا دیگه مقید و مخصص و قرینه منفصلی در کار نیست، این احتمال و ایجاد یقین امر بسیار مشکلی است، چون که می دانیم حتی آنهایی که در عصر ائمه بودند همه در همه اوقات وجود نداشتند. تا مثلا ما بگیم زرارت ابن اعین هر وقت امام صادق یا امام باقر سلام الله علیه ما کلمی در رابطه با تقیید یا تخصیص عام ذکر کرده اند حضور داشته و همه اونها را ضبط کرده. نه، هم می دانیم ائمه دین که مفسرین واقعی آیات قرآنند و عیبت علم الله و علم رسول بودند، این مقیدات و مخصصات و قرائن منفصلا در مجالس مختلفی بیان کردند که گاهی در مجلس زراره و امثال او بودند و گاه نبودند، ولذا اصحاب ائمه ما مثلا امام صادق را فرمودند تا 4000 نفر در مجلس بیان احکام حضرت حضور داشته، تا اون اندازه ای که ابی حنیفه و حتی منصور دوانیقی که قاتل امام صادقه دگاهی در مجلس های احکام بوده. لذا هر کدام از این حاضرین در مجلس و به عبارت اخرى مخاطبین یا سائلین، اینها در بین یادداشت‌های خودشون را یا در شفاهن بیان می‌کردند با کسی یا کتباً می‌نوشتند که کتب اونها هم همه در دسترس نیست، یا اگر باشد مسلماً متفرق در ابواب مختلف و مناطق مختلف. لذا تحصیل یقین به این که هیچ مطلقی، هیچ مقیدی برای اطلاق و یا هیچ مخصصی دیگه برای عموم عام در کتاب و سنت وجود نداره، این کار بسیار صعبی است، بلکه مستلزم صرف عمر حتی در یک باب از ابواب فقه تا چه رسد به مجموع ابواب مختلف. بنابراین این مرحله بسیار مشکله و تحصیل یقین به این که دیگر مقید برای اطلاق یا مخصصی برای آن یا قرینه منفصلی دیگه باقی نمونده، این امر عادتا به حسب عادت و عرف در مجموع فقه غیر ممکنه. از طرفی تحصیل ظنم کار آسانیه، ولیکن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. به مجرد حصول ظن، مخصوصا حالا که انقدر مجتهدین قلابی فاهمون شدند، این اگر بنابه تحصیل ظن شخصی باشه بسیار خوب، با آسانی میگن ما ظن پیدا کردیم و دیگه بعد از فحث مختصر شروع میکنم به فتاوا و این افتاءاتی که الان در زمان ما زیاد ظهور کرده. لذا بین البین به قول معروف خیر الامور اوسطها، انقدر باید حذف کرد که تقریبا مطمئن به عدم وجود مخصص یا مقیدی بشیم. اطمینان همون علم عادی است که ظن متآخم للعلم. می توان این مقدار را با فحص در کتب حدیث، درود خدا و رضوانش بر محققین و محدثین ما باد که اینها تقریبا اونچه از کتب از روایات ائمه دین علیهم السلام بوده تقریبا جمع آوری کردن که ما با فحث در این کتب حدیث می توانیم مطمئن بشیم به اینکه قرینه منفصلی یا مخصص مقیدی بوده در کلماتشون املا. بلکه بنده اضافه می کنم اینکه به خصوص در مثل زمان ما که به حمد الله فقها و محدثین ما در طول این 14 قرن این مشکل را از دوش ماها برداشتند، اینها در طول این 14 قرن فحص کامل تقریبا در روایات کردن و هر جا قرینه ای و یا مخصص و مقیدی در کار بوده آورده اند، منتها مثل شیخور درود خدا بر روحش باد در ابواب مختلف آورده، مثل همین بحثی که الان ما در فقه داریم که در رابطه با مسئله از کنم ولایت انقبل جائره نگاه میکنیم. بله، مرحوم شیخ خور هم در ابواب امر به معروف و نهی از منکر برخی از روایات آورده، هم در باب جهاد و نفس کتاب جهاد آورده، هم در ابواب بی و ما یکتسب به آورده. تقریبا اگر ما فصل در مجموع این روایات به اضافه اون چه که مرحوم محدث نوری در مستدرک آورده و به اضافه اون چه آیت الله العظمای بروجردی در جامع الاحادیث جمع آوری کرده اند، به خصوص با اضافه اون چه مرحوم مجلسی این قواس در بهار اهل بیت آورده، تقریبا بلکه تحقیقا اطمینان به قرائن منفصله و مقیدات و مخصصات منفصله پیدا میشه. بزرگان قبل از ما تقریبا متکفل این امور شده اند و در کتب فقهیه خودشون اشاره به این مقیدات و مخصصات منفصله فرموده اند. بنابراین میگیم اون چرا که لازم است مقدار فحصی است که مطمئن بشیم به عدم وجود مقید و مخصص و قرینه منفصلی دیگری، به این اطمینان امکانش در زمان ما انصافا حاصل و محقق با توجه به این زحمتی که بزرگان قبل از ما کشیده اند. خدا رحمت کنه صاحب جواهر را، شما یه مسئله‌ای که در یک باب مطالعه می کنید می‌بینیم بزرگ مرد تاریخ تقریبا اون چه که در این باب روایات حتی اشاره داره، این بزرگ مرد در ذهن اون مسئله او را ذکر کرده. بعد هم محققینی آمدن فرمایشات وسا جواهر را در پاورقی ها آدرس دادن، لذا دیگه حصول اطمینان برای مقیدات و مخصصات و قرائن منفصله امر صعبی نیست. آمدیم که مرحوم آقای آخوند میگه باید اون مقدار فرض کرد که از معرضیت تخصیص و تقیید خارج بشه، یعنی اگر عام یا اطلاقی در کلمات قرآن و سنت نبوی است به قدری فحص کنیم که بگیم دیگه معرض برای تقیید و تخصیص نمونده و از معرضیت خارج شده. از اونجا که آقای آخوند خیلی بزرگ مردها فقه و اصوله، توجیه بکنیم معرضیت مقصود ایشون شده همین باشه که یعنی اطمینان پیدا بشه به عدم وجود مقید و مخصص، به الا معرضیت به معنای حقیقیش خوشیج وقت از بین میره. حتی ما اگر بگردیم و علمم پیدا کنیم باز معرض هست، یعنی وجود احتمال یا معرض بودن یعنی در مقام این هست که عام مخصصی بر او وارد بشه یا مطلق مقیدی به او بخوره، زیرا الشیء لا ینقلب عما هو علیه، معرض بودن یعنی قابلیت برای تخصیص و تغییر بودن، این قابلیت که هیچ وقت زوال پذیر نیست. لذا شاید حتما بلکه مراد آقای آخوندم همین باشه، یعنی به اندازه‌ای فحص کنیم که مطمئن بشیم دیگه مقید و مخصص و قرینه منفصلی در کار نیست. خب و به ذالک تم الکلام در مسئله تخصیص عام یا تقیید مطلقی که بحثش بعداً مقید مطلقات خواهد آمد. بحث دیگر این است که آیا خطابات قرآن مجید مخصوص به مشافهین است یا شامل همه مکلفین، هم از اون چه که در اصل نبی موجود بودند یا در مجلس تخاطب وجود نداشتند، یا مثل ما و اجیال بعد از ما تا ظهور قیامت، آیا این خطابات برای همه حجت است و معتبر است یا خیر این خطابات مخصوص به مشافهین و اونهایی که در مجلس بیان رسول الله وجود داشتند و مشافه بودن، یعنی روبروی حضرت قرار گرفته بودن که حتلاب مطالب را می شنیدن. سه گونه این بحث را می شود مطرح کرد. گونه اول اینه که آیا اساساً تکالیفی که در قرآن مجید یا در لسان پیغمبر اکرم و ائمه هدا سلام الله علیهم بار شده است، آیا این تکالیف مختص است به موجودین در اون زمان؟ زیرا تمام این کلمات به صورت شفاهی و خطاب واقع شده و معمولاً اگر هم خطاب نیست اما برای شنوندگان این احکام بیان شده. بگیم آیا این احکام و دستورات مختص بوده به موجودین زمان رسول و موجودین در مجالس تبیین احکام، یا خیر این احکام مشترک بین موجودین و معدومین همه است؟ این یک تقریب. پس بگیم آیا تقریب اول این است که آیا این احکام و دستوراتی که مضامین کلمات مخاطب کلمات قرآن و رسول و ائمه است، آیا این احکام مختص به مشافهینه یا شامل معدومین هم می شود؟ احتمال دوم اینه که بگوییم خیر احکام مشترک بین همگانه، اما کلماتی که واقع شده در مقام و آمده شده است چون به صورت خطاب واقع شده، پس نامحاله مختص به مخاطبین به شامل معدومین بلکه شامل غایبین هم نمی شود. این دو گونه بحث تقریبا عقلیه. گونه سوم بحث اینه که بحث کنیم آیا ادواتی که به صورت خطاب در کلمات قرآن مجید یا فرمایشات رسول واقع شده، آیا این خطابات و ادوات به حسب لغت می توانه شامل معدومین هم بشود یا شامل غیر مشافهین هم بشه از نظر لغت عرب ام لا؟ این بحث میشه بحث لغوی. ما قبل از این که بیان کنیم این سگونه بحث را و آثار هر یک از این قسم را، یه مقدمه به عرضتون برسانم. اون مقدمه این است که بلا شک احکام اختصاص به مسلمان های زمان رسول خدا قطعا نداشته، بلکه مسلما احکام نازل بر قلب رسول الله و ائمه خدا مشترک بین همه مردم جهان و یا لااقل مشترک بین معتقدین به اسلام هست. این در شکی نیست. کسی هم نمیتوانه بگه این دستورات و احکام فقط مخصوص اونشایی هستند که زمان پیغمبر اکرم بودن. این با توجه به اینکه دین اسلام دین جاودانه و خاتم ادیانه منافات داره، لذا در این جهت شکی نیست. این یه مقدمه. مقدمه دومی که به عرض برسانم بهتر روشن بشه این است که فرق است فضلا بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه. در قضیه خارجیه خب معلوم می شود که موضوع قضیه افراد خارجی هستند و غیر خارجی ها اون که در مجلس یا در از کنم در اون زمان وجود داشتند غیر اونها مشمول قضیه خارجیه نیست. مثلا جمله معروف کل من فی العسکر قتل، خب معلوم میشه این یه قضیه است که موضوعش عبارتن از سربازانی که در جبهه جنگ وجود داشته اند. حالا اگر جنگ بدر بوده بگیم کل من فی العسکر قتل، باز شامل جنگ احد نمیشه. اگر در جنگ احد بوده میگین کل من فی العسکر قتل، طبعا شامل جنگ خیبر نمیشه. این چیز مسلمیه. پس تارتا قضیه خارجیه است که حکم روی افراد معین فی الخارج رفته. این گونه قضیه قطعا شامل غیر افراد خارجیه از غائبین فضلا عن المعدومین قطعا نمیشه. اگر مثلا بعد جنگ احد میگفتیم کل من فی العصر قتل، و مسلم اونهایی که در مدینه مونده بودن و در احد نرفته بودن اونها رو شامل نمیشه، تا چه رسه بنهایی که در آن زمان وجود نداشتن و معدوم بودن. اما قسم دوم قضیه خام حقیقیه است. در قضیه حقیقیه موضوع مفروض الوجوده نه محقق الوجود. وقتی میگیم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینجا حکم روی افرادی که بالفعل موجودند و مستطیعند تنها برای اونها نرفته، بلکه حکم به صورت مفروض الوجوده. یعنی هر وقت فرد شد، شخصی مستطیع شد، بر او حج بیت واجبه. پس در قضایای حقیقیه اصلاً نظر به خصوص موجودین فی الخارج ابداً نیست، بلکه نظر بر افرادی است که محقق شوند چه الان و چه در ازمنه بعد. زیرا معنای آیه شریف اینه که کل ما وجد فی الخارج مستطیعون یجب علیه الحج. مکررن هم در طول بحث ها به عرضتون رسید که بازگشت قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه ایست که وجود موضوع مقدم قضیه شرطیه است و محمول تالی قضیه شرطیه. یعنی در جمله لله علی الناس حج البیت این قضیه حقیقیه بازگشت میکنه به قضیه شرطیه، که مقدم قضیه شرطیه وجود مستطیعه و تالیش وجوب حج. یعنی اذا وجد فی الخارج مستطیعون یجب علیه الحج. بنابراین پس در خاطر ما باشه که چون احکام معمولا به صورت قضیه حقیقی انشاء می شود، نامحاله هیچ وقت اختصاص به موجودین در زمان نزول قانون نداره. اینم مقدمه دوم. یه مقدمه سومی هم عرض کنم که مطلب بهتر باز روشن بشه. مقدمه سوم عرض من این است که فرق است بین خطاب فعلی و خطاب انشائی. خطاب فعلی طبعا نیاز به مخاطب موجود داره. ما وقتی که میگیم افعل یا فلان، لا تفعل یا فلان، بعث و زجر فعلی میکنی، طبعا بعث زجر فعلی اختصاص به شخص شنونده‌ای داره که قابل برای تحریک و تحرک باشه یا قابل برای انزجار و زجر باشه. اما در انشاء خطاب خیر، خطاب انشائی میشه به معدومین هم کرد، همونطوری که به غیر ذوی العقول ما خطاب انشائی میکنیم. ایا جبل نعمان بالله خلیا نسیم الصبا یخلص الی نسیمها. ما در خطابات انشائی به حتی جمادات خطاب میکنیم، انشاء الخطاب به غیر موجودین الا ماشاءالله، لعنت خدا بر بری امیه و از کنم اصحاب عمر ابن سعد، زینب کبرا در اون روز میگو وا محمدا وا علیا. خب خطاب میکرد به اینها، در صورتی که هیچ کدام نه امیر المؤمنین وجود داشت نه پیامبر اکرمی. اما در مقام اغاثه و استغاثه انشاء خطاب میشه ولو مخاطبم وجود نداشته باشه. به یه بچه هم وقتی تشر بدنی ناراحت بشه، بچه یکی دو ساله، داد میزنه میگه آی مامان مامان صدا میزنه، با اینکه مامانی وجود نداره. پس بنابراین انشاء خطاب معقول است حتی برای غیر مشافهین، و بسیاری از انتاعات هم از این قبیله. آری خطاب واقعی که مستلزم زجر و بعث فعلی است، این به غیر معدومی، به غیر حتی حاضرین ملتفت نمیشه. حتی اگر کسی حاضر باشه در مجلس و خوابش برده باشه، به او زجر و بعث فعلی غیر معقوله تا که رسه به معدومین در زمان حضور. پس باز اینم یادمون نره، خطاباتی که در قرآن مجید وارد شده اینها عمدتاً خطابات انشائیه، نه خطاب به معنی زجر و بعث فعلی. آیا میشه؟ بله. ما در یکی از چیزها وقفه، ما میگیم وقف کردیم فلان زمینمون را، فلان حق و قناتمون را بر مثلا اجیال بعد، بر نسل خودمون، نسلا آقا امیر المؤمنین بعد از اینکه حفاری کردند و در مدینه قناتی خارج شد، فرمود که خب بیارید نامه را. کاغذ قلم آوردن، فرمود این را وقف کردم بر اولاد زهرا الی یوم القیامه. مسلمه که میگوین هر طبقه از طبقات موقوف علیهم تملک وقف را از واقف میکنه. امیر المؤمنین گفته نسلا بعد نسل، خود در زمان خودش نسل زهرا سلام الله علیها مثلا امام حسن و امام حسین بودن، اما نسل های بعد که از این دو بزرگوار به وجود آمدن در زمان وقف امیر المؤمنین وجود نداشتن. اما در این حال میگویند هر طبقه ملکیت را از واقف میگیره. خب معلومه این ملکیت انشائی است، نه ملکیتی که فعلیت خارجی داشته باشه. حالا اگر این سه مقدمه روشن شد، فردا باقی سخن به عرض برسانم. والحمد.